تشریح اون راحت طلبی انسان رو، انسانی که دنبال اینه که زندگی بدون تشویش داشته باشه، زندگی بدون دغدغه داشته باشه، زندگی بدون فضای چالش داشته باشه، لاجرم سراغ عبادت میره.
اما یه روایتی رو یادم اومد، اینا خیلی برای خود ماها مؤثر بود توی تشخیص واقعیت زندگی. یک در واقع روایت قدیمی بقالی در محل ما داریم که خیلی آدم به لحاظ مالی و به لحاظ کسب و کار خیلی منظمه، به سبک قدیم، به سبک مطالبه مکاسب و این مدل در واقع تثبیت شدهش. خب این بنده خدا یه پدری داره، این بنده خدا خودش دیابت داره، بالاخره این عوارض بدنی داره. پدریش خب خیلی سالمندتره، مثلا 90 خورده سالشه، هنوزم یه مغازه‌ای داره تو همون محله کار میکنه و نکتهش اینه که خیلی آدم سالمیه. یعنی من یه بار پرسیدم که پدرت تو خیلی مراقبت میکنه انقدر سالم؟ گفت نه، خیلی هم خوب میخوره، خوب در واقع راه میره، خیلی هم مراعاتی نداره. گفتم پس چطور ایشون دوچار این عوارض قند و بالاخره فشار خون اینا نشده؟ گفت خیلی ساده است، این اون امر راحت طلبی که میفرمایید. گفت ایشون زندگیشو تعریف کرده، یه زمانی تو دهه 60 ما بهشون گفتیم آقا بیا مغازتو بفروش، برین تو بازار یه 60 متری بخریم، که اون موقع یه رقمی بود، الان مثلا میشه میلیارد تومان. ایشون یه فکری کرد، گفت نه نمیخوام. گفتن چرا نمیخوای؟ این که خیلی خوبه کسب و کار. گفت ببین، من مغازم بغل خونمه، صبح بلند میشم نمازمو میخونم، صبحانه میخونم، میام کسب و کار، هر وقت که فارغ میشم از مشتری قرآن میخونم، بعد ظهر تعطیل میکنم میرم مسجد نماز میخونم، میام خونه نهارم میخورم، استراحت میکنم، دوباره برمیگردم سر کسب و کار تا غروب که نمازو. و گفت حالا چرا باید اینو بذارم کنار، این فرصتی که خدا به من داده بذارم کنار، سوار اتوبوس شم، استرس ترافیک و دیر رسیدن و زود رسیدن و برم اون مغازه تو بازار رو با چند نفری که نمیشناسم سر کله بزنم، هزار جور بالا و پایین و شبهه تو مالم که میخوام مثلا تجارتم گسترش بدم. خب این راحت طلبی خیلی جذابه. یعنی من وقتی اینو شنیدم گفتم چقدر درسته که آدم یه کسب و کار ساده داشته باشه، انقدر خودش رو تو بلا نندازه، مثلا ما که کار رسانه میکنیم واقعا امر بلاست. و به سلامت از این درگاه دنیا
بله شما کنه. تو تهران یه مقداری دقت کنید ببینید که اگر مثلا جایی خارج از تهران در شهرستانی یا روستایی یا جایی زندگی میکردید، که ما خودمون بچه روستاییم، وقتی میایم تهران میبینیم که اثر استرس دیگران، اثر استرس حمل و نقل، اثر فشار ترافیک، اثر فشار حجمه جمعیتی توی مترو، اثر خشونت محیط، آرام آرام توی خیلی از خصلت‌ها و روحیات انسان تأثیر میذاره. و ما میبینیم آدم‌هایی رو که الان معضلات خانوادگی که به وجود میاد و اکثرش ناشی از همین فشار محیط و عدم وجود راحتی اون راحت طلبی که نیاز است. بله، همین راحت طلبی یکی از این موضوعات اصلی زندگی فطری انسانه که ما در زندگی‌های شهری با این وسعت این زندگی فطری رو در نظر نمیگیریم، یا حداقل اینی که فطرت انقدری با معنویت انس نگرفته که در این حجمه عظیم بتونه خودش رو با نظام توسعه تطبیق بده، یا حداقل با نظام توسعه یک حالت دفاعی داشته باشه که بتونه غلبه این خشونت رو بر فطرت خودش نپذیره. و بال دومی که حالا برای فطرت امام مطرح میکنن در کتاب 40 حدیث میفرمایم که بال دوم آزادیه. بشر از ابتدای خلقت تا الان دنبال آزادی بوده، دو بالی که لازم و ملزوم هم دیگر، راحت طلبی دنبال آزادی، آزادی دنبال راحت طلبی. با همین دو بال اون فطرت و معارف حق الهی امکان تحقق داره. و اگر معنویت تزریق نشه مستمرن به این آزادیهاش، به آزادیهای غیر راحت طلبانه، و راحت طلبیش به راحت طلبی های غیر آزادانه کشیده میشه. ما علی ظاهر تحلیل میکنیم که بله، یک چیزی مثل آزادی های جنسی به انسان راحت طلبی میدهد. نه، این اصلا معنا نداره. راحت طلبی از جنسی، آزادی جنسی، آزادی های دیگر از انسان میگیره. اگر این دو بار
آرامش روانی، روحی،
بله،
و معنوی
رو آرامش رو هم تحت تاثیر قرار میده. ما با این چیزها مواجهیم، با این ادبیات ها مواجهیم، با این نگاه ها مواجهیم که معنویت رو در کنار آزادی و راحت طلبی نمیبینه، ذاتاً توسعه این کار رو میکنه. توسعه اون مادیگرایی صرف، اون حمله به تعبیر تبلیغی لیبرال دموکراسی، اون چیزی که دنبال از بین بردن معنویت به تام است با دنیای مادی.
بله.
این اون حجمه‌ایه که میتونه فطرت رو نابود کنه، و اگر انسان این فطرت رو با این آزادی و راحت طلبی با اون معنویت روشن نگه نداره، زیر چرخ توسعه گرایش ها، تمایلات، رفتارها و روحیات خودش رو تغییر میده.
و این فاصله ای که افتاده الان یکم این مفاهیم برای برخی از مخاطبان شاید ادراکش سخت باشه، همین عدم تبلیغه. حالا یه بخشش از آموزهای خانوادگی که جنسی از تبلیغ منتقل نشده، اون خانواده‌ای که معمولا منتقل شده به درستی، می‌بینید تو مسیر آرامش دارن زندگیشون رو می‌کنن. من مثالایی که برای مردم ملموس تر باشه، باز دوباره بحث مادیات و معنویات، حتی توی رزق و روزی و درآمد وقتی نگاه در واقع الهی بهش میکنیم، میبینیم که چقدر آرامش میده. مثلا شما اگه بدونی که رزق و روزی تعریف شده، این تعریف شدگی رو با عمق وجودت درک کنی،
احساس آزادی میکنی،
احساس آرامش میدی، نگرانی نداری از اینکه آقا آینده بچت چی میشه، آینده خود چی میشه، که در تعریف دینی همه این نگرانی ها یک جنسی از شرکه. یعنی شما برای آینده بچت نگران باشی، مصداق شرک آینده شغلیت نگران باشی، مصداق شرک. اگر اینا مفاهیم دونه بدونه مثل آجرهای پایه شکلی ساختمون یا فوندانسیون یا ساختمون از کودکی منتقل بشود و هی پرورش پیدا بکنه، عمق پیدا کنه، خود جامعه به یک آرامش میرسه که در گذشته گویا بخشی از جامعه این آرامش رو داشته، امروز هم داره ها، اما چون دربارش حرف نمیزنی فکر میکنیم که اینا جمعیت حداقلی هستن. اما تقریبا جمعیت قابل توجه جامعه ما به خاطر اون خاصگاه فرهنگی و دینیش اینها رو داره، بعضی رو نمیشناسه
به خاطر ارزش،
اما داره عمل میکنه.
شما یعنی این صحبتی که شما دارید میکنین، یه موقعی جامعه ما مبتنی بر ارزش‌های مشترک، یه احساس توکل تامی در حوزه رزق و روزی داشت. ارزش بود نگاه به دست غیب خدا برای رسیدن به مادیات، ارزش بود. ما میگفتیم مثلا این پیرمرد چقدر توکلش بالاست که با یک مثلا این کفاشی کوچیکی خانواده 10-15 نفر رو داره رزق و روزی میده و میچرخه. اتفاقا اون فرد میدی علاوه بر خانواده خودش به دیگران هم داره رسیدگی میکنه، دست نیازمندی رو هم رد میکنه، محل و منشأ خیره. ما اینها برام ارزش بود و اینا رو به عنوان ارزش بازگو میکردیم تو جامعه خودمون. خب الان این بازگو شدن یا همون امر تبلیغ این ارزش ها کجای جامعه ماست؟ این یک ادبیات مقفولیه که جامعه ما دنبال اون ارزش های مشترک میگردد، اما ارزش های مشترک با زبان گویای انتقاد پیدا نمی کنه. ما نه در رسانمون این حرف رو داریم که آقا رسانه ما بتواند ارزش های مشترک جامعه را معرفی کند، ارزش های مشترک جامعه را تبیین کند، و این ارزش های مشترک همون جامعه فطری رو می سازه، روشنای فطرت رو ایجاد می کنه. ما حالا
کلید واژه ها به نظرم ساده است، من تاکید می کنم که برای مردم یک چیزایی رو بگیم که علاوه بر این مباحث به نظر نظری، عمق عملی بده کنه. شما همین چیز ساده ای که میگیم، اگر شما بیشتر از اون چیزی که رزق تعریف شده بخوای به دست بیاری، باید با دروغ و پشت هم اندازی و هزار جور آفت به دست بیاری و با رنج پس بدی.
بله.
اینم که همیشه میگن آقا خرج دوا دکتر میشه، اگه دقیق بشیم تو زندگیایی که به این سبک زندگی میبینی، چیزی دور از ذهن نیست و عملیه. حالا اگه هی این نشانه ها رو دنبال کنی، خب به اون عمق
بله
فطری
قطعاً
دست پیدا میکنه.
در ادبیات مثلا ما اون چیزی که ما میگه از نداشتن و از فقر نترسید، اون چیزی که رزق شما باشه از گلوی شما پایین میره، اون چیزی که رزق شما باشه از گلوی شما پایین نمیره. این توکل یا همون ارزش حاکم بر یک جامعه فطریه که حرص و طمعی از مال دنیا نیست و دنبال این نیستن که مال دیگری رو به دست بیارن یا حتی بیش از رزق و روزی خودشون به دست بیارن. اون چیزی که خدا برای شما نمیشته مقدره، هیچ اتفاقی هم نمیفته برای اون و هیچ کس هم نمیتونه دخل و تصرفی در اون انجام بده. چرا پس انسان بجز اون کار روزمره عادی که راحتی انسان تو اون کار است، چرا باید خودش رو به زحمتی بندازد بیش از اون زحمتی که به صورت روز راحتی جسمش داره میکشه. پس این تلاش ها و دوندگی های بیهوده ای که میبینید بعضی موقع انسان با خودش حساب کتاب میکنه این ماه چقدر بیشتر از ماه گذشته تلاش کرده، اما همون رزقه، همون اتفاقه، همون موضوعه، پس چیزی به دست نیاد.
تغییر سرمنشاش در جای دیگه ای باید اتفاق بیفته، نه در تلاش مادی.
بله. اون یه ارزشه برای یک جامعه حاکم میشه.
حالا خیلی مسیر البته پیچیده شده، یعنی شما مثلا 100 سال پیش در باره این مفاهیم مخصوصا در ایران، چون ایران پرچمدار نگاه معنوی و مادی به جهانه دیگه، جهان بینیش این دو خاص خصلت داره، برخلاف اون نماینده غرب که روزی یونان بود بعد روم و حالا امروز مثلا قدرت نمایندگی رو به آمریکا سپرده شده به لحاظ تمدنی. حالا قبلا در باش حرف زدن راحت تر بود، الان انقدر اون جریان مقابل زیرکانه مفاهیم رو عوض کرده، مثلا این بحث متأخر 10 ساله که در باره راز میگن، این مفهوم راز یعنی معنویت از جنس نگاه مادی.
بله.
و خیلی ها اون جنس توکل و توسل تو اون راز پیدا کردن که شاید محدود به در واقع نگاه مادیه، برای من خیلی پرخطر میشه این. بله. فکر میکنم تنها ابزارش تکرار و تبلیغ و تبلیغ و تکراره.
بله.
و برای همین این تأکید درسته و اثرگذار انشالله امروزیه رهبری به این موضوع میپرزم. خب بایزت ما اینجا بحث،
من یه نکته اینجا اگه اجازه بدید درس کنم. بله. که شما دقیقا اشاره کردید به جامعه ایرانی، یکی از برجستگی های جامعه ایرانی از اول تمدن ها تا الان این بوده که در نسبت با تمام تمدن های دیگه، جامعه ایرانی یک جامعه بوده که به جای فردگرایی و ایجاد انزوا برای فرد و طمع و حرص و اون خصلت های انسانی که خارج از اون دایره راحت طلبی بوده، اون انسان غربی یا اون انسان تمدن های دیگه دنبال منافع شخصی بودن اکثر و سیستم ها و حاکمیت ها و تمدن ها و گفتگوهاشون و افکارشون جامعه رو به این سمت میگشونده که من محورم، منی که خارج از جمعم. اما جامعه ایرانی از ابتدای تمدن، از اولین پایه های تمدنی ایران شما دقت کنید، چه از سابعین که نگاه کنید، مثلا صبی های منطقه خوزستان که پیروان حضرت آدمن، آیین رفتار تا همین الان پادشاهی های گذشته، تمدن های گذشته که در ایران به وجود اومده، چه اونهایی که پادشاهیش دچار اضمحلال شد به خاطر ظلم، چه اونهایی که طول عمر زیادی داشتن و مردم حاکم بودن، اونهایی که عمر زیادی کردن به خاطر اجتماع داری، جامعه داری بوده، اونهایی که عمر کوتاهی کردن به خاطر عدم جامعه پردازی و جامعه داری بوده. جامعه ایرانی اصالتا ذات ایرانی، ذات فرهنگ ایرانی، کهن الگوهای ذهنی ایرانیت، این انسجام رو دوست داره، به فکر همدیگر بودن رو دوست داره. و این جامعه میشه گفت به این تعبیر با این ادبیاتی که تا الان صحبت کردیم، ذاتن جامعه ایرانی فطرت بیداری داره، ذاتن فطرت بیداری داره و همیشه به این فطرت توجه کرده. شما همه نسخ مورد احترام ایرانی ها رو در طول تاریخ برید نگاه کنید، ادبیاتی توش به کار برده که اسلام رد میکنه، یک. دو، این که در ادبیات اسلام این ادبیات ادبیات فطریه، همه آینی که در ایران وجود داره از این نسخ زیاد داره.
به این نکته که دقت میکنیم میبینیم حتی تو بلاز تمدنی هم همین عنصر باعث میشه که تمدن ایرانی تنها تمدن باستانی که همچنان زنده است.
بله، بقای.
با همه وجوهش، یعنی زبان و تاریخ و ادبیات و فرهنگ.
جالب اینه که یه معماری رو من، یه معمار عرب عراقی که تعصب خاصی به زبان عربی و عربیت خودش داشت، ما ازشون پرسیدیم که حالا معماری کل دنیا رو دیده بود، ما ازشون پرسیدم که بهترین شهرهای دنیا کجاست، ایشون گفتن که دمشق، بغداد، تهران. گفتم اگر یک شهر رو بخوای نام ببری کدوم شهره؟ گفت تهران. گفتم عجیبه، شما
خودمون میگیم شهر آشفته.
بله، چرا تهران؟ گفت نگاه به معماریش نکنی، به تعبیر عربی خودشون الهذارتو فی اذهان الایرانی، گفت تمدن در ذهن ایرانی هاست، جزء پسینه های ذهنی ایرانی هاست. ایرانی که مبتنی بر فطرت ساختمان میسازه، ایرانی که مبتنی بر فطرت نقاشی میکنه، معماری میکنه و تونسته هنر که برونداد یک تمدنه بر اساس فطرت هنر فطری رو بروز بده و این هنر فطری برای همه مردم دنیا جذابیت داره. شما فرش ایرانی رو همه دنیا میپسندن.
بله.
ولو اینکه
زیر نهادهای انسانی داره که همه جا مفهومه دیگه.
بله دیگه. تمدن بروز ظهورش هنره. وقتی هنر میتواند، هنر ایرانی میتواند جاذب کل دنیا باشه، نشان دهنده اینه که فطرت ایرانی بیداره و هنر مبتنی بر تمدن فطری ایرانی هم برای کل دنیا جذاب.
خب خود این موضوع فطرت ما اینجا یه کلیتی ازش گفتیم، یعنی برای بس دادن و تشریحش چند برنامه لازم داره، ان شاءالله تو آینده این برنامه به این بپردازیم، اما مجبوریم که همینجا این بخش رو به پایان ببریم. اما از شما خواهش می‌کنم که در قسمت‌های بعدی مهمان ما باشین. این موضوع تبلیغ و مخصوصاً این بحث حوزه و در واقع مشتقاتش رو بحث بکنیم که چرا امروز رهبری رو بحث تبلیغ تاکید میکنه و خود این تبلیغ از این خروجی حوزه به چه نحوی اتفاق میفته. خب خدا قوت میگم به شنوندگان و بینندگان برنامه، امیدوارم که از این بحث هم استفاده کرده باشین. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگوار میسپارم. خدا نگهدار.
خب به بخش تاریخ سیاسی رسیدیم و قراره که آقای رضا گنجی از روزنامه‌نگاران با سابقه این میز رو اداره بکنن. راجع به تاریخ سیاسی ایران در منطقه میخوان صحبت بکنن. امیدوارم که این بحث مورد توجه شما قرار بگیره. بشنویم و ببینیم. به نام خدا، خوشحالم که با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستم. ما همچنان موضوع صحبتمون با مهمان عزیز راجع به موضوعات منطقی، سیاست منطقی ایران و فرامنطقی ایران هستش. مهمان این برنامه ما جناب آقای دکتر قادری. جناب آقای دکتر قادری، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما. آقای دکتر، مشخصا الان سال اول من این هستش که آیا تسخیر لانه جاسوسی سفارت آمریکا و یا موضوعات دیگه ای که طرف غربی مطرح میکنه میتونست بهانه خوبی برای شروع این همه دشمنی و یا این همه کینه ورزی باشه؟
خب ببینید، ما در واقع در بخش قبلی یک اشاره تقریبا کاملی کردیم نسبت به اینکه اینها بهانه هایی هست که برای خراب کردن و انحراف افکار و اذهان عمومی مطرح میشه که اگر مثلا دانشجویان پیرو خط امام حمله نمی کردن، سفارتون رو می گرفتن، خب اصلا هیچ مشکلی نبود، آمریکا هم با ایران تعامل می کرد و اصلا این مشکلات این 44 ساله اتفاق نمی افتاد. در حالی که شواهد، مدارک، اطلاعات، داده ها و اسنادی وجود داره مفصل که منتشر هم شده خیلیاش، که نشان دهنده این است که اساسا همچین چیزی واقعیت نداره. یعنی ما با یک دشمنی مداوم مواجهیم. ما حتی در دوره پهلوی که به زعم بسیاری روابط ایران با در واقع امریکا روابط مناسبیه، من میخوام عبارت دقیق ترش رو به کار ببرم، روابط ایران با امریکا مناسب نیست، روابط امریکا با دربار پهلوی مناسبه. اونم به خاطر اینکه خواسته ها و منویات و منافع شخصی اونها رو تامین می‌کردن. در مقابلش ثروت ایران داشت به تاراج می‌رفت، حیثیت جوان ایرانی به تاراج می‌رفت. و شما می‌بینید که در جالبه در تمام نوشته‌ها و روزنوشت‌ها و خاطرات عناصر و ارکان اصلی دربار پهلوی، مثل اسدالله علم، مثل هویدا، مثل ارتشبد فردوست و قص الهازا، آدم‌های ریز و درشت که بعضی اسمشون در طول تاریخ بیشتر شنیده شده، بعضی کمتر، مستقیما اشاره می‌کنند به اینکه چه اتفاقاتی داشت می‌افتاد. بنابراین این که یه عده بیان بگن که آقا نه امریکا مهد دموکراسی در دنیا است، طبیعتاً یک کشور دموکراتیک رو هم میپذیرفت و میپذیرفت اگر ملت ایران مثلا دوست داشتن که آقا نظامشون تغییر بکنه، خب اونا هم حرفی نداشتن که میپذیرفت، اما چرا شما رفتید اون کار رو کردید؟ و این رو بهانه میکنند به عنوان اینکه آقا مثلا این شروع یک مخاصمه است، در حالی که ما میبینیم اینجوری نیست. از طرفی
در دکتر بد نیست، به من سال قبل شروع کرده بودم به خوندن این کتاب تاریخ معاصر، یعنی این کتاب هایی که مربوط میشد به دوران پهلوی ها.
درسته.
باور بفرمایید که تعمدن هیچ کتابی رو که به قلم یک آدم انقلابی نوشته شده باشه رو نخوندم. یه تعمد خاصی داشتم مبنی بر این که هر آنچه تا اکنون خود درباریان و یا خود وابستگان به اون نظام قبلی درباره شیوه حکمرانی خودشون نوشتن رو بخونم و لذا هرچه پلشتی و بدی و ضعف و مشکل دیدم از زبان خودشونه. من از زبان هیچ آدم انقلابی نخوندم که الان بیام بگم.
دقیقا.
اگر هم حتی اگر از یک زبان خارج، مثلا شما کتاب آخرین سفر شاه نوشته ویلیام شکراسو به فرض مثال کامل بخونین که برای خیلی ها شاید منبع و مرجع باشه، اونه که میاد میگه که این ساختار چقدر ایراد داشت. شما همه این کتاب هایی که اسپوردین از ارتشو زاهدی بگیر، برو تا کتاب های متعددی که وجود داره این سزن رو بگیر، برو خیلی از کتاب، همه اونها داد میزنن این چیزی که حضرت عالی فرمودین رو و درستی تایید میکنن. حتما ما پیشنهادمون دوستانه برادرانه از همه مخاطبین عزیز اینه که اصلا نخونن هیچ کتاب انقلابی رو، برن همین کتابایی که خودشون نوشتن و خودشون درباره دربار و نظام پهلوی ها گفتن رو بخونن، دستگیرشون میشه که اون ساختار تا چه اندازه وابسته و معیوب و پر از اشکال بودش.
و حتی اون روایت چند روز آخری رو که سفیر وقت امریکا در تهران سولیوان در واقع روایت کردی میکنه در کتابش هست، اون در واقع به عمق این فاجعه داره بیشتر میپردازه، هم از نقطه نظر حاکمیت، هم از نقطه نظر در واقع امریکایی ها که اونها چی کار دارن میکنن و چقدر پشوانه های مردمی نظام پهلوی و رژیم پهلوی اینجا سوس شده است و مردم دیگه هیچ اعتماد و اعتباری بهش ندارن. بنابراین عرضم این هست که ما حتی در فاصله 22 بهمن 57 تا 13 آبان 58 که اون اتفاق میفته، ما شاهد حجم گسترده از اقدامات خلاف منافع ملی از سوی امریکایی ها هستیم که با انواع اقسام ابزارالات ممکن دارن کار میکنن که سنگ جلوی پای یک نظام تازه تأسیس شده انقلابی بندازن، اون هم نظامی که به قول سینمایی ها پلان به پلان و سکانس به سکانسش داره با رأی مردم میاد جلو. یعنی میشد بالاخره شور و هیجان انقلابه، یک رهبری وجود داره که همه قبولش دارن، بیاد بگه آقا این ولا غیر، کسی میتونه رو حرف امام حرف بزنه؟ مطلقا نه. گام بعدیش و همچنین گام بعد، اما گام به گامش رو با رأی مردم، به خاطر امروز، به خاطر تاریخ، که بعدن گفته نشه که آقا این هم یه دیکتاتور، فقط اون کرواتی بود، این مثلا عمومه به سر بود. شما میبینید از شیوه حکومت، از اسم حکومت بگیر چیز رفراندوم برگزار میشه تا در مورد قانون اساسی، بعد انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و و و، همه در واقع در یک بستر کاملا دموکراتیک اتفاق میفته. اما با این وجود ما میبینیم تمام تلاشش رو دولت کارتر میکنه تا بتونه سنگ اندازی بکنه و بعد این اسنادش رو شما بعداً در لانه جاسوسی میتونید ببینید. اون تلاش ویژه و واقعاً تلاش بسیار زیادی که دانشجویان پیرو خط امام کردن که اون اسناد خورد شده رو تونستن بعداً مکتوب در واقع به هم بچسبونن و مکتوب بکنن، سند زنده است. و متاسفانه در ساختار آموزش پرورش ما به این پرداخته نمیشه. این یک در واقع اتفاق بده، چون ببینید الان با جوان و نسل جوان ایرانی رسانه اون طرفی داره طوری رفتار میکنه که همین القاعات و شبهات رو داره میندازه. خب اینا نیازمند سنده، سند وجود داره، بهش پرداخته نمیشه. نکته بعدی که باید بشه اشاره کرد این هست که ما فرض میگیریم که اصلا اون اتفاق نمیافتاد، خب تسخیر لانه جاسوسی اتفاق نمی افتاد، برنامه ریزی امریکایی ها برای مقابله با یک انقلابی که ماهیت لیبرال دموکراسی رو داره به چالش میکشه چه خواهد بود؟ خب شما پس از اون میبینید که چه اتفاقاتی داره می افته. حتی من میخوام بگم اگر اون اتفاق تسخیر نمی افتاد، اساسا رو کرده اینها، شما آنچه که در جنگ تحمیل اتفاق افتاد واقعا مثلا به دلیل فقط این بود که مثلا تسخیر لانجسوس اتفاق افتاد. خب اون که 444 روز بعدش همشون آزاد شدن که، و اینم در هر در واقع بعد و هر تأسیس هر نظام انقلابی این همچین چیزی ممکن بود، کما که در تمام دنیا هم اتفاق افتاده. اما شما می‌بینید این مسیر ادامه پیدا می‌کنه. حتی بعضن جریان‌های نزدیک به غرب که در کشور ما سر کار اومدن در دولت‌های مختلف، شما می‌بینید در اون برهه‌ها اتفاقاً رویکرد خصمانه آمریکایی‌ها یه جاهایی خیلی بیشتر شده، اصلا بالاتر از اون. مگر ابتدا انقلاب دولت حاکم در کشور ما دولت مثلا ریشوها و حزب‌الله‌ها بود، دولت مهندس بازرگان بود، وزیر خارجه‌اش کی بود؟ دکتر یزدی. نمیدونم همه اعضای در واقع جبهه ملی و نهضت آزادی که اینها همشون اتفاقا غرب رفته و فرنگ رفته و تحصیل کرده اونجا بودن.
بله.
حتی اون روی کرده ملوی اونها رو که میگفتن آقا یک مثلا اسلام فردی در کنار یک مثلا دموکراسی مثلا حالا غیر تحمیلی، خب این رو هم امریکایی ها نمیپذیرفتن. و شما میبینید که ماجراهایی رو که تو همون در واقع چند ماهی که مهندس بازرگان در رأس دولت موقت بود همونها رو دارن تکرار میکنن. بنابراین میخوام به شما بگم که امثال این موضوع بهانه های بیش نیست برای اینکه اونها رفتار خودشون رو توجیه بکنن، چون میدونن هیچ توجیهی نداره رفتارشون. و شما در طی 44-45 سال گذشته میبینید که به انهای مختلف این رو ادامه دادن، وگرنه چه دلیلی داره الان در شرایطی که همین گزارش نهادهای اطلاعاتی امریکا سه روز پیش منتشر شده، اذعان داره، به صراحت داره میگه که جمهوری اسلامی ایران هیچ قدمی و هیچ تلاشی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای انجام نداده است. و بعد تأکید میکنه میگه این در این گزارش در واقع تطابق کامل با گزارش های آژانس داره و تطابق کامل با گزارش های نهادهای اطلاعاتی از 20 سال گذشته تا الان داره. یعنی چی؟ یعنی 20 سال امریکایی ها، آژانس، اروپایی ها همه بر یک دروغ دارن اصرار میکنند تا ملت ایران رو تحریم بکنن، تحت فشار بذارن. خب اینها دوستی اسمش؟ اینا تقابل نیست؟ خب اگر اون بهانه که تمام شده بود، بعد خودتون الان دارید اذعان میکنید.
توسه فراتر از اینهای دکتر، اقدامی که در زمان خودش یا مجموعه اقداماتی که در زمان خودش توسط اکثریت مطلق در جامعه ایرانی عزتمندانه ازش تعبیر میشد، انقلاب ایران توسط قاطبه مردم ایران اتفاق افتاد. نه. و قاطبه مردم ایران بهش افتخار میکردن. تسخیر لانه جاسوسی و تسخیر اون سفارتخانهی که تعبیر از اتالی درست و پیشتر قرار بود اینها چیکار بکنن، چه اقداماتی بکنن، در زمان خودش جزو برگ برنده هاست، جزو افتخاراته. جنگ که بعدها رخ میده در زمان خودش یک دفاع جانانه است، مقدسه. همه این افتخاراتی که در زمان خودش واقعا جز به اون ستاره هایی که بر سینه ملت ایران قرار داشت رو پیشتر باید دچار تشکیکش بکنی، باید بهش انقلت بیاری دهیم. باید به گونه فضا رو تغییر بدی که مدام هزاران پرسش غلط و هزاران تشکیک غلط